ماندگاری این افراد شد در تاریخ و باعث شد که همیشه نامشون پرآوازه بمونه و در تاریخ ماندگار بشن.
سپاسگزارم از شما. خب خانم دکتر علیلو، به نظر شما دلایل مقابله با قیام و پیام حسینی در دنیای امروز چیه؟ ما میبینیم که در رسانه‌های مختلف بیگانه و همچنین در فضای مجازی تمام تلاششون رو میکنن که این نام و این پیام امام حسین رو به نوعی خاموش کنن. به نظر شما دلایل دشمن که این همه تلاش میکنه و این همه هزینه میکنه تا این پیام رو از بین ببره، به نظر شما چه چیزی میتونه باشه؟
واقعی بزرگی مثل واقعی عاشورا اتفاق میفته، خب شواهد کاملا هویداست که نه تنها تو اون قرن نموند، نه تنها در سال 63 هجری محصور نشد، که روز به روز شما میبینید که امروزه ما حالا انشالله تو این ایام رسانه ما اینها رو داره پخش میکنه و انشالله من امیدوارم که ما شاهد پخش های مستند های دقیق تری از این مراسم ها باشیم. یه توی یه کشورهایی توی اقصا نقاط دنیا که هم از ایران دورن هم از مرکز تشیع دورن، اسم امام حسین رو زبونا هست که دیگه ما نیاز به اثبات نداریم که امام حسین ماندگار شد و روز به روز هم امام حسین داره ماندگارتر میشه، نام ابی عبدالله شناخته شده تر میشه. از اونجایی که انسان ها به هر حال یکی از آسیب هایی که انسان همیشه تو زندگی با خودش داشته نسیان و فراموشی بوده، معمولا خاطرات دور از ذهن انسان میره. برای نوع بشریت امام حسین برای بشریت امروز خاطره دور محسوب میشه، اما به هیچ عنوان شما شاهد آسیب نسیان و فراموشی نیستید. راز این اولیش تو همین مقابله هاست، یعنی یکی از دلایلی که روبروی امام حسین دشمن نیسته، یعنی امام حسین اصلا دشمن داره، رسانه ای، امکاناتی، ابزاری، تحصیلاتی، کارشناسانی به استخدام در میان برای اینکه امام حسین رو کم رنگ بکنن. اولین نکته خود اینه، ببینید خود مقابله ها داره امام حسین رو پررنگ میکنه، یعنی خیلی جاها خود مباحثاتی که بر علیه امام حسین داره اتفاق میفته باعث میشه امام حسین خیلی شفافتر از قبل به خاطر اینکه دفاعیات رو به دنبال خودش میاره، شناسنامه امام حسین بیشتر داره بررسی میشه. اما چیزی که باز من احساس میکنم به صورت مبنایی اگر بهش بپردازیم پاسخ خیلی سوال ها از این قبیل داده میشه این هستش که ببینید امام حسین یک جریانی رو کلید زدن و در واقع ادامه دادن که مربوط به حیات روحانی و عرفانی انسانه. خب انسان یک جسمی داره، یک روحی داره، اون جسم مادی اقتضائات خاص خودشو داره و اون روح بود مجرد انسان هم اقتضائات خودشو. امام حیات باطنی انسان رو نشانه رفتن و مدیریت کردن و دلیل قیامشون هم آباد کردن و سر و سامان دادن به حیات باطنی بشریته. قطعا دنیا تو واقعه عاشورا کمرنگه، نمیگم حذفه، به خاطر اینکه امام حسین حیات مادیشون رو خیلی حکیمانه و دقیق داشتن، خانوادهشون هم داشتن، عواطفشون رو هم داشتن. حیات باطنی محوریت ویژه داره، لذا دشمن ما سخت در اشتباهه، یعنی برای کمرنگ کردن ابا عبدالله شاید بعد از قوانین خودش استفاده میکردن و اگر وارد قوانینش میشدن خودشون به این نتیجه میرسیدن که امکان حذف ابا عبدالله از تاریخ، امکان حتی تحریف ابا عبدالله هم نیست. چرا نیست؟ به این دلیل که ببینید ابی عبدالله وقتی از توحید حرف میزنه تمام جریان‌ها، اشخاص، مبانی فکری، هر چیزی که در واقع در مقابل توحیده، یعنی صرفاً مادی تعریفش، یا من خیلی حالا عنوان رایجش رو استفاده بکنم، هر چیزی که زیر پرچم ماتریالیست تعریف میشه، مادی‌گرایی تعریف میشه، میشه جریان مقابل ابا عبدالله. یعنی خیلی لازم نیست ما در هر زمانی در هر سالی بررسی کنیم دشمنای ابا عبدالله کیان. ببینید هر کسی که حتی در خلوت‌های ذهنی خودش انسان مادی‌گراییه اصولاً در مقابل ابا عبدالله قرار می‌گیره، چون ابا عبدالله اصلا مبنای حرکتشون مادی نبود. دلیل تلاش‌ها هم همینه. ببینید متضرر شدن‌های پی در پی از وقتی اتفاق می‌افته که پای نبی به ماجرای حیات بشر باز میشه. خب اولین انسان نبی الله، حجت الله، و ما تو اصول دینیمون از توحید که بگذریم دومیش اصل نبوت دیگه. اصل نبوت رو بهش معتقد بودن یعنی چی؟ یعنی این که شما بپذیرید یکی از واقعیت‌های بزرگ حیات بشر که نمیتونه اون رو انکار بکنه و حذفش بکنه، وجود انبیاء متصل به خداوند هستن. در مورد عقاید شیعه ما میرسیم به اصل امامت که امام هم دنبال روی همون مقام نبوته، لذا ما مقام امام رو کاملا تفویضی از جانب خداوند و به اذن الله میدونیم. پس ما در بحث معاندت یا دشمنی ابی عبدالله صرفا کافیه که این فرمولش رو در بیاریم. فرمولش اینه: تمام مادی گرایی ها، تمام اصالت مادی ها و تمام انسان های توحید گریز دشمن ابی عبدالله محسوب میشن. و مهمتر این که دشمن محسوب میشن یعنی چی؟ یعنی متضررن. یعنی پیام ابا عبدالله رسماً در بر خلاف جریان منافع اونهاست، و اگر که ابا عبدالله هرچی بیشتر پیامش به گوش جهانیان برسه، هرچه مردم توحید رو شفافتر شهود بکنن، با مبدأ عالم دقیقتر آشنا بشن، و بدتر این که از لحاظ دشمنان ما هرچی مردم متوجه این نکته بشن که یک بعد نیازمندی و فقر دارن، اونم فقر وجودیشونه، اونم فقط نسبت به خالق خودشونه. اگر شما تصور بکنید این جریان در دنیای امروز جا بیفته، یعنی غالب مردم دنیا به این باور برسن که اصل نیازمندی ما به خداونده، بقیه نیازها نیازهای عارضی هن. ببینید ما ابرقدرت، واژه ابرقدرت رو که استفاده میکنیم یعنی چی؟ یعنی موجوداتی که اصالتی ندارن اومدن خودشون رو به عنوان خدایان و موجودات اصیل عالم معرفی میکنن، و با یه عبارتهایی مثل تحریم و گزینه های روی میز و ما به شما نمیدیم، شما رزق و روزی ندارید، و مردم رو توفیلی در فکر در حوزه اندیشه، مردم رو توفیلی و وابسته به خودشون قلمداد میکنن. به مرور مردم دنیا اینو باور میکنن. وقتی باورها اینه، خب شما باید توصیفتون از ابرقدرت چیه که خدایی کنه دیگه؟ مگه ما به گذشته تاریخ شما برگردید، فرعون مگه چه ادعایی کرد؟ نمرود مگه چه ادعایی کرد؟ قارون مگه چه ادعایی کرد؟ این شخصیت‌ها چرا بر مردم بولد بودن؟ مردم فکر می‌کردن در کنار اینها بودن تضمینیه برای زندگی با کیفیت. حالا شما تصور بفرمایید قراره که این باور مردم عوض شه. غالب مردم دنیا پی به این ببرن که اینا موجوداتی بلعرزن، هیچ اصالتی ندارن، از خودشون چیزی ندارن، و ما اصلا نیازی نداریم کنار این ابرقدرت ها باشیم. ببینید جریان جهان اصلا عوض میشه، اعتقادات مردم عوض میشه، استقلال، عزت نفس، قدرت، همه اینها گزینه‌هایی که امروزه از مردم دنیا و بشر امروز دزدیده شده به مردم برمیگرده. ابی عبدالله کاملا اثبات کردن عده به هیچ عنوان در مباحث توحیدی مطرح نیست. بسیاری از شبهات شکل گرفته سر چی؟ قیام ابا عبدالله شکست خود یا پیروز شد. وقتی شکست رو با این نگاه ماتریالیستی نگاه می‌کنید، هر کی آدمای بیشتری دورشن یعنی برندن، بله با تحلیل شما میشه شبهه دیگه. ولی با نگاه توحیدی نگاه بکنید، اصلا ما نیازی به عده نداریم برای در توحید برای توحید محور بودنمون. جمله‌ام رو تکرار می‌کنم، ما برای توحید محور بودنمون نیاز به عده و عده نداریم. یعنی صرف اتصال به مبدأ وجودی عالم کافیه برای اینکه ما با قدرت تمام به تنهایی در مسیر توحیدی به حق خودمون پیش بریم. ابی عبدالله این رو کاملا به تجلی درآوردن. اون وقت شبهه از کجا شکل میگیره؟ ابی عبدالله چرا راهی رو انتخاب کردن که اکثریت در اون راه نبودن؟ برای اینکه خواستن اتفاقا همین قانون رو تبیین بکنن که در راه درست بودن به هیچ عنوان نشانش همراهی با اکثریت نیست. لذا وقتی ما داریم از جریان مقابل صحبت میکنیم، داریم از تمام افکار، مبانی، اندیشه ها و گرایش هایی که از قبل اندیشه توحیدی و پیام توحیدی ابی عبدالله متضرر شدن حرف میزنیم. لذا طبیعیه که مقابله میکنن، طبیعیه که تلاش میکنن بگن این جریان یه خلل هایی توش بوده، یه اشکالاتی توش بوده، و برای همین هم قلمداد کنن که اصلا ابی عبدالله موفق نبوده. شما صرفا دارید، لذا شما ببینید تو بحث عزاداری مرتب این شبهه مطرحه. شما چرا یه خاطره مرده رو مرتب تکرار میکنید و براش گریه میکنید؟ ببینید همون اول برگردیم، اصلا خاطره نیست. کی گفته واقعی. خاطره است، یه واقعه است. واقعه است یعنی چی؟ یعنی هست، یعنی واقعیت داره. خاصیت ابا عبدالله شفافیت و نورانیته. امیر عبدالله اثر خوش رو خواهد گذاشت و گذاشت. ای کاش دشمنان ما اینقدر غافلانه به ماجرا نگاه نمی کردن. یعنی به نفع خودشون بود که یه مقداری واقعی بودن این ماجرا رو دقیق‌تر رصد می کردن که می تونستن حداقل دشمنی بلد باشن. یعنی از شبهاتی که امروز توی ماهواره و توی فضای مجازی به گوش من میرسه، من متاسفانه می بینم که شبهات بی‌وزنه. یعنی گاهی می بینم بچه های مذهبی خودمون چنان به دست و پا می افتن آقا شبهه مطرح کردن، شبهه مطرح کنن. این شبهات به لحاظ عقلی به قدری توهی و به قدری بیمغزن که بعضی از اینها اصلا قابلیت پاسخگویی ندارن. من به بچه ها میگم حتی برای هم دیگه ارسالم نکنین،
تو بیشتر تبلیغش میشنن.
بله اصلا، چون اصلا قابلیت امام حسین مگه روبرو معاویه وایستاد؟ مگه روبرو یزید وایستاد؟ اصلا قد و قواره اینها نبودن اینا دشمن امام حسین محسوب بشن. لذا من امیدوارم که ما حداقل ما که محب امام حسین هستیم این رو دقت بکنیم که امام حسین نمیتونه معانده هم قد و قواره خودش اصلا داشته باشه. دلیل تمام سوالی که شما فرمودید این بود، دلیل این که انقدر روبروی امام حسین وای میسن چون اهداف مادی و ماتریالیستیشون شدیداً دچار صدمه و آسیبه. خیلی واضح و روشن هستش این مسئله.
بسیار سپاسگزارم. خب سرکار خانم شیخ الاسلامی، به نظر شما وظیفه متولیان امر رسانه و فرهنگ از تأثیرگذاری فعالیت‌های تفرقه‌آمیز این رسانه‌ها چیه و چگونه میشه آثار مخرب این رو از جامعه زدود؟
بهترین کاری که در این زمینه میشه کرد اینه که ما بیاییم شخصیت واقعی و اون توحید محوری حضرت ابا عبدالله رو به منصه ظهور بذاریم. یکی از اونجاهایی که این حرکت خیلی ظهور عظیمی پیدا میکنه توی حرکت اربعین هست. شما اربعین رو اگر نگاه بکنید اصلا خاص هیچ فرقه و گروه خاصی نیست، حتی خاص مسلمون ها هم نیست. یعنی حتی از ادیان آسمانی دیگر مثلا یهودیت یا مسیحیت افراد وارد این جریان میشن و میخوان خودشون رو متبرک کنن به نام ابا عبدالله و اینجوری برای خودشون یه درجه و یه فضیلتی برای خودشون ایجاد بکنن، چون پیوستگی به ابا عبدالله باعث میشه که روح انسانیت ارتقا پیدا بکنه و انسانیت در جهان شکوفا بشه. و این رو اگر رسانه ها بتونن به منصه ظهور بذارن، یعنی هرچی بیشتر روی این قضیه مانور بدن و هرچی بیشتر این قضیه رو پررنگ تر بکنن، به نظر من بهتر میتونن که ابا عبدالله رو به نمایش بذارن.
بسیار سپاسگزارم. خب به شنوندگان محترم رادیو گفتگو، نقطه نظرات خودتون رو با شماره پیامکی 301035 با ما در میون بگذارید و انشالله ما تمام پیامک ها و تمام پیام های شما رو مد نظر قرار میدیم. خب خانم دکتر علیلو، به نظر شما روش های مقابله با قیام امام حسین از دیروز تا امروز به چه صورتی بوده و رسانه های معاند در این حوزه چه تأثیرگذاری داشتن؟
روش های مقابله، خب به تبع این که من از یه عبارتی استفاده بکنم برای اینکه یه کدی بشه برای شنوندگان عزیز که بتونم پیرامون این کد مطالعه بکنم. ببینید دنیای امروز رو من با عنوان دنیای دجالی ازش یاد میکنم. دنیای دجالی میگم به خاطر اینکه در روایات از ویژگی های آخر الزمان ظهور یک موجود یک چشمیه به نام دجال که حالا از هر کدوم از نمیدونم موهای این مرکبش یه صدایی شنیده میشه، که من هر کدوم اینها رو بخوام با یه تحلیل کوچیک عقلی تعریف بکنم، من دنیای دجالی که میگم ما منتظر موجود خاص عجیب الخلقه‌ای نباشیم که قرار ظهور بکنه که یه دونه چشم داره و نمیدونم خیلی قیافه متفاوتی داره. نه، ببینید این یعنی جریان همین مادیگرایی و ماتریالیستی حاکم بر جهان امروز که همه چی با قدرت، ثروت و به قول آیت الله خامنه ای تعبیر بسیار زیبایی رو استفاده کردن، گفتن یه قشری ان اینها به نام قشر زرسالاران اقتدار طلب یا قدرت طلب. که تمام معادلات دنیای امروز رو در قدرت و ثروت خلاصه کردم با دو تا چارتای ریاضی مادی. حالا اصالت لذت از همین ها، از همین قماش افکار هست، اصالت قدرت از همین افکار طیف فکری هست که کاملا متفاوت و اصلا وادیشون بی ربطه به وادی افکار امام حسین علیه السلام و مبانی توحیدیه. دنیای دجالی امروز یکی از ویژگی هاش اینه که خیلی تک محور نگاه میکنه، فقط ماده رو میبینه، با متافیزیک و فراماده کاری نداره. و اگر کسانی در این دنیا پیدا میشن که ادعای مذهب میکنن و دوست دارن که یه مقدار با ماوراء طبیعت هم ارتباط بگیرن، اگر که تصادم و تزاحمی با منافع مادی این طبقه زرسالاری نداره، اینا کاری بهش نرن، اشکال نره، میگن شما عبادت کنید ولی حالا کاری به کار منافع ما نداشته باشید. ویژگی دومش اینه که این که میگن یک چشمه، یعنی یک بودیه، فقط با ماده نگاه. ببخشید، ویژگی اول همین تک بودی بودنه که با نگاه مادی نگاه میکنه. ویژگی دوم تکثر و تنوع. ببینید، ما در نظام عالم عوالم مختلفی داریم، عالم لاهوت داریم، عالم جبروت داریم، عوالم مختلف، همین عالم ملکوتی که بیشتر شاید عزیزان و شنوندگان این واژه رو شنیدن، عوالم مختلف داریم، ولی عالم ناسوت یا همین عالم ماده عالمی است که بیشترین تنوع و تکثر رو ما در این عالم داریم. تنوع و تکثر خاصیتش چیه؟ نمیخوام بگم منفیه، ولی استفاده ابزار که از تنوع میشه امروز رسانه های مقابل ما، جریان مقابل ابا عبدالله دارن ازش استفاده میکنن، پرت کردن حواس بشریت امروزه، سرگرمی و تفریح فراهم کردن زیاد برای مردم دنیای امروزه. آقای نیل پوستمن یه تعبیر خیلی جالبی دارن توی کتاب تکنوپولیشون و میگن جدیترین گزاره های زندگی رو امروز رسانه سعی میکنه به عنوان مفرح ترین گزاره ها به مردم ارائه بده. یعنی مردم با جدیترین مسائل زندگی خودشون شوخی کنن، جدیترین و تلخترین اتفاقات زندگی خودشون رو مفرح و زیبا و جذاب ببینن. ما در یک نگاه مادی اینو میپسندیم، ما میگیم خیلی خوبه، خب آدم ها کمتر غصه میخورن، میتونن با اتفاقات بعد زندگی راحت‌تر کنار بیان. ولی در نگاه توحیدی اینجوری نیست، شما مرتب سرگرم به یه اموری هستید که اتفاقا اصالت ندارن، اتفاقا باعث رشد روحی و باطنی شما نمیشن و باعث درجا زدن شما. همین که شما میتونید زندگی مادیتون رو مدیریت بکنید، پول بیشتری داشته باشید، رفاه بیشتری داشته باشید، شما احساس رضایت میکنید. ببینید، انسان یک موجودیه که از 0 تا 100 قابل تعریفه، یعنی بین دو بی‌نهایته. وقتی به دنیا میاد یک جنینیه که از همون دوره جنینیش هم شما تصور کنید، امیرالمومنین میگن تو چه ادعایی داری وقتی که از یه آب چیز خلق شدی؟ اون وقت شما بی نهایتش رو ببینید. من مثال بسیار ملموس میخوام بزنم، برای اینکه فکر نکنم من دارم از فلسفه غیر قابل دسترس صحبت میکنم. امام روح الله رحمت الله علیه، امام خمینی فردی بودن یک تنها وقتی که اقدام به انقلاب کردن. امام اصلا همینطور که میگم در مورد ابا عبدالله که دشمنشون همقدر و قواری خوشون نبود، امام نیومده بودن شاهو بیرون کنن، که امام نیومدن رفتارشون رو با شاه تنظیم کنن، که مقابله و جنگ و نهضتشون رو با رفتار شاه تنظیم کنن. اصلا شاه دیده نمیشد تو این مسیر. امام متصل به مبدأ وحی شدن، متصل به پیامبر شدن، بر اساس آموزه‌های قرآن افق پیش روشون هم توحید بود. بر همین اساس گفتن وظیفه ما اینه، حرکتشون رو شروع کردن. امام اصلا تعداد دقیقی از سربازانشون هم دستشون نبود روزی که می‌خواستن کلید بزنن و اولین اعلامیه‌شون رو بدن. پس ببینید، ما وقتی داریم از مقابل صحبت می‌کنیم، از دیروز تا امروز از چه روش‌هایی انتخاب کردن، همیشه از روش‌هایی که موجب سرگرمی و موجب چی بگم، فقدان عقلانیت در زندگی بشر میشه. هر وقت انسان اومد که یک تحلیل عقلانی دقیق ارائه بده، متهم شد به این که شما نمیتونید لذت ببرید، شما مهارت زندگی ندارید. هر وقت که از این عقلانیت فاصله گرفت، تشویق شد رو نوشیدنی ها شما ببینید در لحظه زندگی کن. این در لحظه زندگی کن یعنی اینکه به هیچ عنوان نمیخواد هیچ تحلیلی، هیچ عبرتی، هیچ نقدی از هیچ چیز داشته باشی. شما در لحظه ببین حالت با چی خوبه، فقط مدیریت کن حالت خوب بمونه، دیگه به مسائل دیگه زندگی کار نداشته باش. لذا من میخوام بگم که اگر اجازه دارم همینجا در واقع یه سوال دیگر رو که تو ذهن خودم هست پاسخ بدم. روش‌های مقابله اگر اینه که جدیت در نگاه، عمق در نگاه و منش عقلانی ما رو نشانه رفتن، یعنی تا وقتی ما همسو با دشمنان امام حسین هستیم که از عقلانیت فاصله داریم، پس اگر که میخوایم ما هم با معاندان امام حسین، با منکرین امام حسین مقابله بکنیم، چاره ای جز پا گذاشتن به حیات عقلانی نداریم. یعنی یک راه پیش روی ماست، اونم عقلانیته. یعنی به این باور برسیم مقربی به نوع امام حسین اغلای این امتن و دورترین افراد به امام حسین اونایی هن که کمتر فکر میکنن. هر کی خیلی کمتر فکر میکنه یا بر اساس غرایز داره تصمیم میگیره یا بر اساس عواطف و احساسات، این از امام حسین دورن. یعنی من نمیخوام بگم محب به امام حسین نیستن، ولی محب به امام حسین بودن پیامدش، اگر این حب درست شکل گرفته باشه، پیامدش عقلانیته. که حالا اگر فرصت بود سوال دیگری بود، من این مؤلفه های عقلانیت رو خدمتتون توضیح میدم.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب خانم شیخ الاسلامی، میدونیم یکی از شگرت‌های رسانه‌های مثل بی بی سی اینه که مثلا برگزاری مراسم عزاداری در بخش‌های مختلف دنیا رو خب اگر بخوانم نمایش بدم، میان مواردی رو برجسته می‌کنن که مثلا مثل مسائلی مثل آسیب محیط زیست و خدمت شما عرض کنم تلفات سازی برای عزاداران. در اصل اینا می‌خوام برجسته ساختن حاشیه برای دیده نشدن متن رو بگن که حالا با انتشار شایعات و موارد مختلف، به نظر شما راهکار مناسب برای مقابله با این اقدامات دشمن چی می‌تونه باشه؟
بهترین و مناسبترین راهکار مقابله با یه همچین شبهاتی که وارد مبحث عزاداری ابا عبدالله میشه، پرداختن به خود حرکت ابا عبداللهه. یعنی ما هرچی به اصل حرکت و به خود شخصیت ابا عبدالله و به حرکت ابا عبدالله بپردازیم، باعث میشه که این شبهات پیرامونی و حواشی عزاداری و اتفاقاتی که این حواشی داره میفته کم رنگتر بشه و رنگ خودش رو از دست بده. بهترین و مهمترین کاری که در این زمینه میشه کرد اینه که ابعاد مختلف شخصیت ابا عبدالله رو بیایم باز بکنیم و ابعاد مختلف حرکت ابا عبدالله رو بهش بپردازیم و شخصیت توحید محور ابا عبدالله رو بیشتر بهش رجوع بکنیم و بیشتر بهش بپردازیم. این باعث میشه که این حواشی کمرنگتر بشه و به نظر من فکر نمی کنم این حواشی خیلی حواشی مهم و حتی قابل بیانی باشه در مقابل اون حرکت عظیمی که ابا عبدالله انجام دادن. و اتفاقا نقطه مقابل، ببینید ما توی پیاده روی اربعین اتفاقا نقطه مقابل این قضیه رو به شدت داریم مشاهده میکنیم. وقتی که تمام این افرادی که موکبدار هستن توی این مسیر، هر بار که از زوار ابا عبدالله دارن پذیرایی میکنن، بعدش اتفاقا از اونجایی که در اسلام ما داریم از نظافت و من الایمان، این بندگان خدا میان و تمیز میکنن، پاکسازی میکنن و آثار پذیرایی رو برطرف میکنن. این اتفاقا اون چیزیه که برعکس داره اتفاق میفته و برعکس داره اتفاقا این افرادی که عزادار امام حسینن اغلبشون طرفدار محیط زیستن. یعنی این دقیقا کاریه که دشمن داره برعکس انجام میده و داره برعکس این قضیه رو جلوه میده و مطرح میکنه. نظر من اون چیزی که من خودم دیدم در پیاده روی اربعین نکته کاملا مقابل و برعکس.
درست میفهمم. بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، سرکار خانم دکتر حسنیه علیلو استاد حوزه و همچنین سرکار خانم مریم استادات شیخ الاسلامی کارشناس امور مذهبی. همچنین از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. مجدداً ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. در مراسم‌هایی که حضور پیدا می‌کنید ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. التماس دعا.
همایش جهانی شیرخوارگان حسینی سربازان ظهور، همزمان در بیش از 6000 نقطه در ایران و 45 کشور جهان، این بار در ورزشگاه 100000 نفری آزادی، اولین جمعه ماه محرم 15 شهریور ماه ساعت 8:30 صبح، مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام.
شرمنده تو تیر، لب تشنه تو آب، شرمنده تو تیر، لب تشنه تو آب، خون شد به سوی تو در چشم گل گلاب، خون شد به سوی تو در چشم گل گلان، دل خون شد آسمان ای ماه در قمر، آشفت تا ابد در یاز ماتمر، دریا چنین که سر بر سخر میزنم، زین غم چرا دل آینه نشکنم، زین غم چرا دل آینه نشکنم، کربلا بر نیزه شد سرم، تا آسمان رسید فریاد پرپرم، تا آسمان رسید فریاد پرپرم، نای بریده را امان گریست، شد خاک نوحه گر هفت آسمان گریست، شد خاک نوحه گر هفت آسمان گریست، صد زخم بر تنت شد پیرهن حسین، سالار بی سره خونین کفن حسین، سالار بی سره خونین کفن حسین، سالار بی سره خونین کفن حسین،
روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه‌های از رادیو گفتگو. از شما می‌خوایم که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد هر یک از برنامه‌های ما از طریق سامانه 162 با ما اطلاع بدید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط میکنن و در بخش‌های مختلف برنامه سازی از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهد شد. اما دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همراه